الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه أجل ما فتحنا فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صحبت در پیرامون ولایت فقیه و امت اسلامی بود. از مسائلی که در این موضوع مورد بحثه این است که آیا فقیه متجزی دارای ولایت هست یا نه. این بحث نظیر بحث مجتهد متجزی هست که در باب اجتهاد و تقلید مورد بحث و اختلاف در فتاوای فقها است. اونچه که در باب اجتهاد صحبت میشه و مورد اختلافه اینه که اگر شخصی از بین کتبی که در فقه موجوده در بعضی از آنها در حد اجتهاد باشه و در بعضی از کتب دیگر هنوز به حد اجتهاد نرسیده است، ما در حدود 60 کتاب فقهی فردی داریم. و چه بسا هنوز کسی مجتهد مطلق نشده باشه. مثلا در باب معاملات ممکن است مجتهد خوب کار کرده، ابواب معاملات و تجارت رو بحث کرده، اجتهاد کرده، اما در باب مسائل عبادی مثل نماز و روزه هنوز در اونجا بحث کافی نکرده، هنوز فرصت پیدا نکرده. لذا در قسمتی از فروع فقهی مجتهد، در بعضش هنوز مجتهد نشده. این رو بهش میگن مجتهد متجزی. و اختلافی که اونجا هست اینه که آیا چنین مجتهدی که متجزیه در همون قسمتی که مجتهده، مثلا در همون قسمت معاملات که گفتیم فرض کردیم مجتهد شد، آیا در اون قسمت معاملات حق تقلید کردن از مرجع دیگه و مجتهد دیگه داره یا نه؟ بعضی نظرش اینه که نه، یعنی مجتهد ولو در بخشی از بخش‌های فقهی مجتهد هست، در همون قسمت براش واجب است که اجتهاد بکنه و بعد عمل خودش هم بر طبق فتوای خودش باید باشه. به عبارت دیگه فتوای او برای خودش حجت. اما در اون بخشی که هنوز اجتهاد نکرده، وظیفهش تقلید از شخصی است که نظر خودش پهلن، از اون تقلید کنه. به دنبال این مسئله، مسئله دیگری هم باز مطرحه. البته این نکته عرض کردم، این مسئله خودش اختلافی بود. یعنی قول بعضی دیگر اینه که این کسی که در بعض از قروب فقهی مشهده هنوز حق اجتهاد در هیچ مسئله نداره، باید تقلید بکنه تا وقتی که در تمام فروع فقهی مجتهد شد. مسئله فرعی فقهی دیگر اینه که اگر مردم دو مجتهد رو دیدن که یک کدوم از اینها اعلم است در بخشی از فروع فقهی و مستعد دوم در بخش دیگه عالمه، مثلا دو نفر مستعد هستن، هر دو هم مستعد مطلق در تمام فروع فقهی مسئله دارن و رساله عملیه دارن، لیکن به تشخیص اهل خبره اومدن گفتن که این مستعد اول تو عبادات اعلم از مشهد دومه، اما مشهد دوم تو بس معاملات و مکاسب اون اعلم از مشهد اول. اینجا آیا مردم وظیفشون چیه؟ این هم باز بعضی قائلن که باید تجزی در تقلید کرد، این اسمشو تجزی در تقلید میگذارن، یعنی مقلدین وظیفشون این هست که در بخش عبادات از اون مشهد اول تقلید میکنن که اعلمه، یعنی حکم خدا رو بهتر بتونه استنباط و استخراج بکنه، و در بخش مکاسب و معاملات از مشهد دوم وظیفشون اینه که تقلید بکنن. خب نظیر این مسئله الان اگر در زمان فعلی بخواد واقع بشه این میشه که مردم الان در مسائل سیاسی براشون واجب است که از فرمان ولی فقیه اطاعت بکنن، ولو مرجع تقلیدشون در بخش مسائل فقهی دیگر مثل نماز و روزه و معاملات مرجع دیگری باشه. یعنی این هم خودش یک نوع تجزیه در تقلید میشه. به حکم اهل خبره مرجعی رو اعلم تشخیص میدن، لذا در مسائل نماز و روزه حج از همون مشهد خودشون تقلید میکنن، اما وقتی به مسائل حکومتی و امور سیاسی میرسن اعلم ولی فقیه هست. رهبر معظم انقلاب با تعیینی که از طرف مجلس خبرگان شد ایشون اعلم هستند، لذا مردم از دو کس تقلید میکنن، تو مسائل حکومتی از ایشون تقلید میکنن و در غیر مسائل حکومتی از مرجع خودش. مگر اینکه باز به تشخیص اهل خبره یکیسی خود ولی امر مسلمین رو مشهد مطلق خودش بدونه که در تمام مسائل چه حکومتی و چه غیر اون ازشون تقلید کنه، اون باز مسئله دیگری است که و باز با تشخیص اهل خبره باشه. نکته ای که داشته معلوم کرده این بود که در باب اجتهاد تقلید بعضی قائل هم که اگر مجتهد در بخشی از فروع فقهی اجتهاد کرده در همون بخش حرام است که تقلید بکنه، بلکه فتوای خودش برای خودش حجته و در اون بخشی که اجتهاد نکرده تقلید میکنه. میخوام ببینیم حالا چنین مجتهدی آیا منصب ولایت فقیه به او داده میشه؟ عرض میکنیم نه. مسئله منصب ولایت فقیه غیر از مسئله اجتهاد و تقلید، در مسئله اجتهاد و تقلید اونجا قابل تجزی هست، یعنی ممکن است در بخشی مجتهد باشه و اجتهاد بکنه و فتوای خودشو در همون بخش ارائه بده، برای خودش هم وظیفه‌شه که در همون بخش تبعیت و عمل بکنه. اما ولی فقیه نمیتونه باشه، ولی فقیه کسی است که مجتهد مطلق باشه، چنانچه نظیر این بحث را در همون باب اجتهاد و تقلید در قسمت تقوا مطرحه. همون مجتهد متجزی که گفتیم اگر قائل شدیم که مجتهد ولو در بخش از فروع فقهی وقتی اجتهاد کرد دیگه تو همون بخش باید از خودش تقلید بکنه، برفرض اینو قائل شدیم، حالا همین مجتهد اگر در مسئله تقوا و عدالت متجزی بود این کافی نیست. مجتهد در بخش عدالت خود متجزی باشه یعنی چه؟ معنیش اینه که مثلا در بعض از محرمات الهی رعایت تقوا و ورع رو میکنه، اما نسبت به بعض از محرمات دیگه نه، هنوز نتونست خودشون بسازه. یه مجتهدیست که عادل مطلق نیست، تقوای مطلق رو هنوز پیدا نکرده. از محرمات الهی مثلا اگه 100 تا کار حرام باشه 90 تاشو اجتناب میکنه، اما 10 تاشو هنوز نتونسته اجتناب کنه. آیا چنین مجتهد حق اجتهاد داره یا نه؟ نه. پس این بحث اینجا فرق داره. در بخش تقوا و عدالت میگیم تقوای مجتهد باید مطلق باشه، یعنی تمام محرمات الهی رو ترک کنه، تمام واجبات رو انجام بده. ولی که هر مجتهد در بخش تخصصش که میرسه، یعنی فقاهتش، اگه نصفی از امور فقهی رو مسائلش رو استخراج کرده به نظر خودش، تو همون نصف باید از خودش تبعیت کنه، نمیتونه تقلید کنه. این مسئله در باب اجتهاد و تقلید مطرحه، بلکه در باب ولایت فقیه نه. به بحث ولایت فقیه که میرسیم، ولی فقیه هم در بعد تخصصش باید مجتهد مطلق باشه و هم در باب تعبدش. در باب تعبد یعنی همون مثل امور تقوا و ورع باید مطلق باشه و هم در بعد تخصصش باید مجتهد کامل باشه، مجتهد متجزی نباید باشه. از اینجا یه نکته رو ما بهش پی میبریم و اون نکته این است که عده‌ای هستن سیاست رو از دین جدا میدونن. اون کسانی که مسائل سیاسی رو از مسائل دینی تفکیک میدونن اینا متجزی هستن در واقع، یعنی احکام اسلام رو بخشش رو رفته دقت کرده، اشتهار کرده، یعنی امور غیر سیاسی رو، اما نسبت به امور سیاسی که میرسه اصلا دیگه اینا جز امور دین نیست، هنوز اصلا نرفته دنبالشه نظر اسلام رو ببینه چی، نرفته که هیچ نمیره نمستن، چون اعتقادش اینه که اینا جز احکام اسلام نیست. قاعدتا یه همچی مسئله میشه متجزی، چون به صرف اعتقاد یه شخص واقع کرده نمیشه. اعتقاد مثل کلام و کلام مثل کتابت، این از اموریست که هیچ تأثیری در حقایق و وقایع نمیگذاره. آنچه که حقیقت خارجی داره اینه که در حدود بیش از نصف بنابر اعتقاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بیش از نصف یعنی از 50% بیشتر مسائل فقهی ما در مورد امور سیاسی، از 50% هم بیشتر. و به تعبیر صاحب جواهر در جلد 21 جواهر کلامشون ایشون می‌فرمایند اون کسانی که اعتقادشون اینه که امور سیاسی از امور دینی جداست، اینها طعم فقه رو نچشیدن و مذاق شرع و شریعت رو نفهمیدن. اگر کوچکترین اطلاعی از مبانی فقهی داشتن، حتی در فکرشون هم این وسوسه خطور نمیکنه. اینو شخصیت معظمتی همچون صاحب جواهر الکلام فرماش محمد حسن که الان کتابشون مدار حوزه های علمیه و دروس خارج فقه مراجع تقلید و مشاهدین هست، ایشون میفرماید خب حالا یه چنین کسی که اعتقادش اینه امور سیاسی را از امور دینی جدا میدونه و قاعدتا در امور سیاسی اشتهاد نکرده، این مشهد میشه متجزی. این نظیر مشهدی که فرض کنید تو بخش عبادات اشتهاد کرده، تو بخش معاملات هنوز اشتهاد نکرده، اونم خیلی این مشاهد تو تمام مسائل فقهی اشتهاد کرده، به مسائل سیاسی که رسیده هم اشتهاد نکرده، اصلا اعتقادش اینه که اینا جز امور دین نیست، در حالی که دین اسلام یه مجموعه است به هم پیوسته، تمام مسائلش با هم ارتباط داره. خب چنین کسی که در امور سیاسی هنوز دخالت نکرده و مشاهد نشده، در مسائل دیگه حق اشتهاد داره، اما چنین مشهدی نمیتونه ولی فقیه بشه، یعنی منصب ولایت به او داده نمیشه چون متجزی. مشهد نمیتونه منصب ولایت رو داشته باشه که تمام مسائل فقهی رو، که مسائل فقهی که میگیم یه بخشش عبادات، یه بخشش معاملات، یه بخشش معاشرات، یه بخشش مسائل حکومتیه. تمام این چهار بخش رو باید اشتهار کرده باشه، میشه مشاهد مطلق، حالا میتونه که این منصب رو واگذار بشه. دلیل مهمی که در اینجا هست علاوه بر این نکته‌ای که گفته شد، دلیل دوم این محسوب میشه که ولی فقیه نیابت او از جانب انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام و نائب، گرچه غیر از منوبهن هست موضوعن، اما حکمن باید مثل او باشه، یعنی اون اختیاراتی که برای منوعن بوده برای نائب هم باید باش. لذا اگر ما مراجعه کنیم ببینیم پیامبر ما و اوصیان گرامیشون علیهم صلوات الله ولایتشون آیا فقط منحصر بوده به امور غیر سیاسی یا اینکه در امور سیاسی هم ولایت داشتن. وقتی مراجعه به اون بزرگواران میکنه میبینیم ولایت اونها مطلقه است، یعنی اونها هم امور سیاسی ملت خودشون رو به عهده داشتن هم امور غیر سیاسی. امور سیاسیشون از قبیل جنگ و صلح و احکام متعلق به جنگ، یعنی کیفیت اسیر گرفتن و کشتن و غنیمت گرفتن و تقسیم اموال و تمام مسائل میشه امور سیاسی برن. و همچنین مسئله دفاع، کجا باید دفاع کنید، کجا باید حمله بکنید، کافر حربی و غیر حربی، اینا مسائلشون چی؟ باز از امور سیاسی مسئله اخذ خمس و صدقات و جمله زکات که این هم باز از امور سیاسی مردمه و تقسیم اون بین مستحقین اونها. از امور سیاسی مردم اجرا حدود و تعزیرات برای کسانی که تخلف از قوانین الهی میکنن، سرقت میکنه، حکم الهیش رو در حد رو و در حقش جاری میکنه، هم نسبت به حق اللهش هم نسبت به حق الناسش. نسبت به حق الناسش اینه که پولی که سرقت کرده سازش میگیرن به صاحبش برمیگردونن، و نسبت به حق اللهش اینه که حد رو جاری میکنه. و گاهی هم فقط حق الله مثل کسی که شارب خمره، اونجا فقط حق خدا از جاری میشه، حق الناستی اونجا مطرح نیست. و علایه ها به طور کلی باب قصاص، اجرای حدود و تعزیرات، این هم تماش از مسائل حکومتی و سیاسی. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم انبیای الهی رو از قبل از پیغمبر ما وقتی داستانهاشون رو ذکر میکنه ببینیم اینا تومور سیاسی دخالت داشتن. اینطور نبوده که نبی خدا فقط بیاد ابلاغ احکام عبادی رو بکنه، مسائل نماز رو بگه، مسائل روزه رو بگه، مسائل حج رو بگه، نه مسائل سیاسی رو هم میگفته و خودش عهده داره اجرای مسائل سیاسی بود. ائمه ما علیهم السلام هم همین از جمله روایاتی که در این زمینه هست در اصول کافی در کتاب الحجه یه بابی هست به نام باب التمویز الی رسول الله و الی و الى الائمه علیهم السلام. در اون با حدیث چهارمی که مرحوم کلینی نقل کند مضمونش اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله ادب النبی صلی الله علیه و آله فاحسن و احسن ادبه، خدای متعال پیغمبرش رو تأدیب کرد و نیکو هم رو معتب نمود و قال انک لعلی خلق عظیم. وقتی که پیغمبر معتب به آداب الهی شد و اون خلق عظیم الهی رو پیدا کرد، ثم فوز الیه امر خلقه، بعد از او خدا تفویض کرد امر دین و امور خلقش رو به پیغمبر لیسوس تا اینکه سیاست گذاری بکنه پیغمبر امور خلق خودش. حدیث دنباله داره، منظور همون قسمتش بود که پیغمبر سیاسی مردم را به عهده دارد، چنانچه امور دینی مردم را هم به عهده دارد. از آنچه که یکی از معاصرین گفته که مقصد ولایت فقیه رو کسانی که مطرح میکنن دلیل ندارن براش و فقط صرف ادعاست، دروغی بیش نیست و ای کاش بشون منصفانه حرف میزد و چنین تهمتی رو به علمای بزرگواری همچون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نمیزد. البته متاسفانه این گونه افراد جرأت این که مسائل خودشون رو علنی در مجالس مطرح بکنن ندارن، اما خب شیطنت هایی میکنن. اما برای جاره ایشون مجتهد نیست و اگر شخص ایشون مجتهد بود تازه صحبت دیگری با ایشون داشتن. گفتم شما حرف صحیحتون اینه که بگید ادله‌ای که گفته شده کافی نیست، اما نگید دلیلی ذکر نشده، این دروغه. شما مراجعه مختصر به روایت میکردید، حالا اهل اطلاع نیستی هم دقیق کتابی که توی زمین نوشته شده سو میرفت مطالعه میکردید تا اینکه شخصی نهایت بهشون اعتراض میکنه که شما اصلا اطلاع از الفبای ما و سبیلات فقیه هم ندارید. اما حالا که مشهد نیستی دو اشتباه کردی، اولا فضولی در حد شما و در حد شما نیست که توی این مسائل دخالت بکنی، شما کوچکتر از هستی که بخوایی دخالت بکنی توی مسائل فقهی، و ثانیاً میخواید دخالت هم بکنید منصفانه حرف بزنید، دروغ شما میگید، تهمت شما میزنید، دلیل ذکر نشده، صرف ادعاست. قرار این روایت میرسونه که پیامبر امور سیاسی مردم رو گفته داره. تو زیارت جامعه کبیره که خود شما معتقد به او هستید و تو حرمهای حضرت علیه السلام بهتر زیارتی رو که مسند دارید همین رو میخونید، خب دقت کنید تو جملاتش این حرفا رو نیاد بزنید. اونجا به حضرت علیه السلام چه خطاب میکنه؟ بعد از اون که سلام رو خوانیدیم یکی از خصوصیاتی که به اونها خطاب میکنه بینه وسال سطح عباد، بگیم شما سیاست گذاران مردم هستید. خب وقتی که این برنامه و قدش پیانبر باشه و ائمه ما علیهم السلام همین خصوصیت رو داشته باشن، حالا در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام چطور یه کسی به خود جرأت میده که معتقد بشه بیش از نیم از احکام اسلام که در امور سیاسی مردمه تأثیر بمونه به گمان این که فقیه ولایت نداره؟ بگذاریم تا امام زمان علیه السلام هر وقت ظاهر شدن بیان حق ظالم را ازش بگیرن، حق مظلوم از ظالم بگیرن. قاعدتاً یه چنین افرادی نمیدونم حالا چگونه این مباحث رو توجیه میکنن، مباحثی که یه بچه اگه مطرح بکنه نمیتونن جواب بدن. شما که میگید فقیه حق ولایت نداره، یعنی فرمان دفاع نمیتونه بده دیگه. خب اگه یه دشمن نظیر همین صدام ملعون حمله کرد به کیان اسلام و به دستور اربابان خودش میخواد ریشه اسلام مسلمین رو بکنه، از این طرف هم که میگید فقیه حق ولایت نداره، حق فرمان دفاع نداره، پس بگذارید بیان تمام نابود بشه از بین بره. یه بنده خدایی در دوران جنگ تحمیلی که مخالف رفتن جبهه بود، موقعی من باش بحث می‌کردم و تو همون استدلال‌هایی که الان در ذهن خودش بود دلیل مختصری برای آوردن، گفتم شما از هر که می‌خواهید تحمیلی بکن، چون می‌گفت من منتظر فتوای مشهد خودم هستم، اگر او بشنوم سریعا بگه به این چه بمیرم ولی تو نگفته نه تعبیر نکرد از اینکه از برای که فیلم از دنیا رفتن خدا همش به رحمت. گفتم که خب شما میگید پس دفاع نه، این حرف شما را اگر رهبر انقلاب که اون زمان از تهران در قید حیات بود، گفتم اگر این حرف تو را ایشون بزنم و کسی لازم نیست بره تو جبه دفاع بکن، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خب دشمن میاد یکی شهرها رو تصفیه بکنه، میاد جلو، تو میاد اصفهان خودمون رو میاد تو پشت خانه شما، شما نشستی تو خونه، میگه من هنوز فرمان مشهدم رو نشنیدم که دفاع بکنم، گرفتی قابلی تو رو دارم به اینجا چه رستی؟ دید مثل که حرف خیلی واضح البطلانه، بچه هم میفهمه، گفت که نه اینجا را دیگه عقل من میفهمه که باید دفاع بکنم، گفتم ها اینجا را عقلت فهمید اما اونجا را نمیفهم، پس تو میگه که همه بردیم بیان هر کسی تو خانه خودش دفاع بکنه، این حرف چقدر بیپایه من بیاساس. خب کسانی که میگن فقیه ولایت نداره، حالا چه از زبان بنده خدا میگم که از شما حرفش اونقدر قابل تکیه نیست، چون بچه سی حرف بزنی است، به اونا عرض میکنم که گاهی نتیجه صحبت ها مصادف با نابودی دینه، دشمن حمله میکنه، از این طرف هم فقیه ولایت نداره، حق دخالت تو امور سیاسی مردم نداره، خب نتیجه میشه دشمن حمله میکنه، فیشه همه رو میکنه، تمام میشه، وقت چی؟ این مسئله دیگه مسئله فقهی شرعی نیست که من تو پیچ و خم استنباط احکام فقهیش بخوام بیاندازم و استدلال بخوام بکنم، این مسئله عقلی خیلی ساده است، حفظ نظام اسلام و مسلمی واجبه، و همچنین اون کسانی که باز حق دخالت امور سیاسی رو نمیدن قاعدتا باید قائل بشن که مشهد حق گرفتن خمس و زکات نداره، اونا دارن مسائل سیاسی دی چطور شد اونجا که میرسه میگه که باید خمس و زکات رو بگیره و تقسیم کنه بین فقرا، به چه ولایتی میگیره؟ اگه شما نمیگید من ولایت نداره، خود شما خمس زکات رو به کی میدیم؟ حتما خمس زکات رو نمیدیم با این اعتقاد زشتی که داریم. و شما حتما معتقد میشید که اگر کسی زنا کرد حد دارست جاری نشه، بذاریم تا امام زاده علیه السلام ظاهر بشه، امور سیاسی رو مشهد هم که دخالتش نداره، هر که زراده بذارید هر ما فساد، هر که شراب میکنه، زنا میکنه، تعدی میکنه، زور میکنه، سرقت میکنه، بذاریم هر که سر کاری میکنه بکنه، بالاخره امام زاده علیه السلام حالا امیدوارم که حضرت زود ظاهر بشن، اما خب پیشبینی که نمیتونیم کسی بکنه، بعض کنید 10,000 سال دیگه آقا میخوان ظاهر بشه، چی میگید؟ اعتقادتون اینه که باید تمام احکام اسلام تعطیل بشه، احکام سیاسیش معطل بمونه؟ این چه جمود فکری است؟ فقیه نیابتش جانب پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام و اونها امور سیاسی مردم رو به عهده داشتن، در امور حکومتی دخالت میکردن، حتی ائمه ما مواقعی هم که به ظاهر حکومت دستشون نبود
و حکومت دست خلفای عملی عباسی بود، باز در محدوده خودشون آنچه که میتونستن اجرای حدود میکردن. اینطور نبود که بگن دیگه خلیفه مثلا منصور دوانقی، هارون الرشید، محمود کیه، برای دیگه امور سیاسی رو من هیچ دخالتش نمی کنم. این نبود. در همون مواقع هم که حکومت دست خلفای جور بود، اگه دو نفر شیعه بهشون دعوای چیزی بشد می اومدن پیش امام. روایت داریم برمه شیخ انصاری که از روایتشو در قسمت تعادل و تراجیح کتاب رسالهشون به مناسبت ذکر میکنن تو بحث تعارض حکمه این مسئله رو اونجا مطرح میکنن. مضمون حدیث اینه، مادر امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه دو نفر از اصحاب ما، یعنی دو نفر شیعه، بینشون نزاعی شده، آیا حق دارن مراجعه بکنن به قاضی منصوب از قبل افراد جای مثلا یه قاضی رو منصور دوانقی نصبش کرده که از عامه هست، آیا میتونن دو نفر شیعه مراجعه و قاضی بکنن یا مراجعه به خود منصور بکنن؟ حضرت میفرمان اگر کسی مراجعه کرد به چنین قاضیانی، مراجعه او ولو به حق باشه، یعنی با مراجعه او بتونه حق خودش رو زنده بکنه، اون حقی رو که میگیره حرامه ولو حقش. این چنین اجازه نمیدادن شیعه مراجعه به حکام رو جور بکنه، حق مسلمش رو بزنه در این گرفتی حرامه. بعد آیه شریف رو میفرمان خواهد علتش شده که خدای متعال امر کرده که باید کفر بگرزه به طاغوت و قد عمر رو ایت فرو به دستور داده شده به اونها که و تکفیر بکنید اونها را، حالا مراجعه میکنید به اونها، به هیچ وجه اجازه نمیدن مراجعه به اونها بشه. وقت راوی میگه پس اینا چه بکنه؟ فعلا بینشون نظام هست سر میراث و سر دین، بینشون نزاعه، کی باید نزاعش نهار کنه؟ حضرت می فرماید یکی از شیعیان رو باید می دان بین خودشون حکم قرار بدن تا اون قضاوت کنه. حدیث دنبالش مفصله که گاهی حکمه می شود و حکمه تعارض دارن، چه باید کنه؟ اون قسمت حدیثش این، یعنی امام صادق علیه السلام برای اون قضاوت حکومت دستشون نیست، اما اون مقداری که بتونن تو امور سیاسی مردم دخالت کنن می کنن و حتی اجازه نمیدن مردم مراجعه بکنن به مقامتون، میگن شما وظیفتونه که مراجعه به شیعه بکنید یا مراجعه به امامتون بکنید. بر این اساسی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همون درس خارج فقهشون در قسمت ولایت فقیه فتوا رو دادن، می‌فرمایند اگر مرجع تقلیدی نتوانست حکومت طاغوت رو ساقط بکنه، اول می‌فرمایند واجب است، اگه میتونه واجب است حکومت طاغوت رو ساقط بکنه و خود مطیع احکام دین میشه در تمام اقوال فقهی و دینی. اما اگه نتونست این کار رو بکنه، حداقل تو همون محدوده‌ای که میتونه امور سیاسی مردم رو اجرا بکنه واجب است برش اجرا بکنه. ما در زمانه گذاشتن داشتیم مرحوم سعید شفتی که برداشت رو در مسیح سعید هست، ایشون اجرای حدود میکردن با اینکه حکومت دست طاغوت بود، بلکه نفوذشون در اصفهان در حدی بوده که اگه کسی شور به خواهر میکرده رسما برش حد جاری میکرده، با اینکه طاغوت طبق رسومات خودشون دادگاه و این چیزا هم داشت. اگه کسی مرتد بوده فرمان قتلش رو ساده میکردن و شنیدم که گاهی خودشون مستقیمن اعدام میکردن، یعنی با شمشیر گردن شخص مرتد رو میزدن، اجرا حد میکردن. تو بخش گرفتن زکوات و اخماس هم همینطور، اونا رو میگرفتن تقسیم میکردن، اینا همش امور سیاسی من بلا بذار حکومت دستشون نمید. اما اون وقتی که بتونه حکومت رو عرض بکنه، ساقط بکنه و خودش حکومت تأسیس بده، حضرت امام فاروق واجب است برایش که این کار رو بکنه. آیه شریفه یعنی که تلاوت شد ناظر به همه، یعنی که این آیه رو در هم حدیث چهارم اصول کافی هم اونجا تو زمنش امام صالح علیه السلام استشهاد کرده. آیا البته ناظر به فرمان رسول ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که رسول الله بهتون فرمانده باید بگیرید و آنچه را که نهیتون کرد باید خودداری بکنید. حالا فرمان پیامبر فقط امور عبادی که نیست، امور سیاسی هم هست. اون وقت که در جیش اسامه فرمان میدم که باید برید، خود پیامبرم در لحظه های آخر حیات مبارکشون امور سیاسی مردم دارن اداره میکنن و تحکیل کردن فرمانده جنگ رو اسامت بن زید قرارش شده و فرمودن هیچ کس نمونه، هر کس مون لعنت خدا و رسول برو. یا سریعن گفته فرمان امیرالمومنین علیه السلام اجازه ندادن که برن، چون پیامبر در حال سکرات بوده، لحظه آخر عمر شریفشون، مردم پیامبر رو گذاشتن تو مدینه و رفتن برای جنگ. ولی از بین این مردم کسانی که مسلمان ظاهری بودن اما در واقع مسلم نبودن، منافق بودن، یعنی عمر و ابوبکر، این دو نفر در وسط راه برگشت. اینو خدا آملم نوشته، اینا به ما میگن چرا شما لعن میکنید، خود شما نوشتید، باز کتب خود شما نقل میکنید نه از کتب ما. اگه میگید لعن جایز نیست، بیان از کتب ما ثابت کنید که لعن جایز نیست، ما از کتب خود شما ثابت کنید که لعن جایزه. خیلی عجیبه، مرحوم سید شرف الدین در کتاب المراجعاتشون می نویسن که بعد از عامه اسم عمر ابوبکر را ننوشتن که اومدن پیش پیامبر چی گفت عمر، همچون گفتن یک کسی یه چیزی گفت، اما بعد دیگه اسم عمر رو نوشتن عمر گفت اما نگفتن یه چیزی، همچون مقبول کلامشون نگفتن چی. در اصل این بخشی که تاریخ خود آمد شاهد و گواهی بود و ظاهرن عایشه خبر داد، عایشه فوری پیغام داد به پدرش و عمر که شما نمیخواد برید جنگ، برگردید. اون لحظه هایی که انتظارشو چند سال کشیدید که پیامبر بمیرد و حکومت دست بگیرید فرا رسید، اگه برید جنگ و برگردید امیرالمومنین علیه السلام که حکومت دست گرفت برگرد. و این از سالهای قبل یه موقع نقش قتل پیامبر کشیده بودن که پیامبر زودتر بکشند و حکومت دست بگیرند که خدا نقششون رو برآب کرد. اینا برگشت، پیامبر هم میدونستن این محکمکاری هم برای همین بود، و تو جنگاتی پیامبر هم چه محکمکاری این داری نداشتن تغییر به این تندی، محکمکاری دارن برای اینکه حالا امروز ما بچینیم بچه شیعه بدونه مبانی دینش چیه، اعتقادات چه خوب بفهمید. سریعن پیانبر فرموندن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر کس از این جنگی که اسامه فرمانده اوز برگرده خدا لعنتش کنه. حالا اونی تو تاریخ چیا تخلف کردن و برگش این دو نفر ملعون خدا، اینا برگش صغرا و کبرای مسئله همین بود. شما الان بخواد یه کبرای کلی داشته باشید و یه صغرا به شکل اول از اشکال اربعه منطق، صغرای مسئله این است. بگید عمر و ابوبکر تخلف از جیش اسامه کردن، کبرای مسئله اینه که طبق فرمان پیامبر هر کس تخلف از جیش اسامه کرده است خدا او رو لعنت کرده است. حالا بیدید چی نتیجه میگیرید؟ خب این ایام وقت سوگواری برای از فاطمه سلام و علیها از بعد از رحلت پیامبر یا به تعبیری شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله دیگه ایام حزن و اندوه حضرت فاطمه بوده تو این 75 یا 95 روز. این مدت شایسته است برای اون بیبی دعالم گریه بشه. حدیثی را امام باقر علیه السلام در مورد ولایت کلیه مادرش از فاطمه می‌فرماید. حدیث خیلی مضمون بزرگ و بالایی داره. ولقد كانت صلوات الله عليها طاعته مخلوقة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. وكلمة كانت حضرت اشاره میکنند که اطاعت مادر ما حضرت فاطمه سلام الله علیها بر تمام مخلوقات عالم همیشه واجب بوده، همیشه. ولقد کانت صلوات الله علیها طاعت مخلوقات على جميع من خلق الله. بعد حضرت اقسام مخلوقات خوب توضیح میدن. یه کسی فکر نکنه تمام ماسم الله منظور یه بخشی از مخلوقات. فرمان منم جن و انس، تمام جن و تمام انسان ها اطاعت از فاطمه برشون واجب بوده. و طیر و بهائم، پرنده ها و چرندگان. آخر حدیث عجیبه، فرمان و الانبیاء و ملائکه، انبیاء سابق هم اطاعت از حضرت فاطمه برشون واجب بوده و ملائکه. حدیث عجیب، حدیث امام ابن باقر علیه السلام. لیکن از بین این مخلوقات یه سری هستن که اطاعت خوب سرش میشه اطاعت میکنه، اما بعضی هم خوب نمیفهم. به انسان ها که میرسه، انسان هایی که ادعاشون این اشرف مخلوقاتن و باید بیشتر از دیگران اطاعت بکنن، نه، اونا بعضی اطاعت نمیکنه. اما حیوانات اونا وظیفه شونو میفهمن، اونا تمرد نمیکنن. حیوانات مقام از فاطمه سلام الله علیها رو میشناسن. من زیاد رفتم بالا، اشتباه کردم. خادمه حضرت فاطمه سلام الله علیها به نام حضرت فزه، از فزه خودش شخصیت بسیار بالاییه. از فزه میگه من تو بیابون برخورد به شیری کردم، به من حمله کرد. یه مرتبه بهش گفتم من خادمه از فاطمه هستم، صاحب رو گفتم بیدم شیر خازن شد. او میفهمه خادمه از فاطمه این گونه احترام داره. جمادات از فاطمه رو میشناسن. چرا نشناسن؟ اون وقتی که از فاطمه تشبه بردن تو مسجد با حالت که سانن در حال چه سرد جایی دیدن شمشیر بالا سر مولا گرفتن دارن تحقیق میکنن بیعت میکنن. فرمودم دست از پسر امویم برداریم فردا میرم نفرینتون میکنم. با حالت غضبناک از مسجد بیرون اومدم. سلمان میگه یه وقت دیدم ستونهای مسجد از کف مسجد ماسره گرفت، به طور که یه نفر کاملا میتونست از زیر ستون رد بشه. آثار عذاب همون لحظه آشکار شد. با اینکه از فاطمه نفری نکرده بود، اما با همین حالت غضبناک که رفتن بیرون، یه مرتبه مردم مشاهده کردن و از وضع دیگری عذاب اگه نازم شد تلخش میسوزن همه نابود شد. ستون مسجد میفهمن، اونا اطاعت از فاطمه رو میفهمن، یعنی چه اونا اطاعت میکنن، کوچکترین فرمان رو اونا داده بشه اطاعت میکنن. اما یه وقت مولا فرمودن سلمان برو وزیز بگو من بابده بگیم رو کنیم خدا بدر شما و رحمت للعالمین فرستاده. سلمان میگه وقتی از فاطمه پیغام خدا رسوندن در بیبی یک مقدار تحنیه کرده، تنبول کرده. خب بالاخره میبینن اطاعت از امیر المؤمنین علیه السلام واجبه، چه کنن؟ از نفرین کردن صرف نظر کرده فاطمه. چه کنن؟ اجازه میدید یه جمله از کربلای حسین اسم بگیرم. شما شمشیر رو دیدید بالا سر مولا گرفتن نتونستید تحمل کنید، اما دخترتون اصلا عاشق آمدن روی قلب زینبی اونجا دیدن شعر رو سینه ملاحبتون تو سرده شست، باید دست ترس پیش های امام گرفته و دست دیگر شمشیر. بسم کلامیم العظم العز لجل اکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مبلغ القلوب ثبت قلبی على دینک. خدای آمان به علوم قرآنی عالم بفرما، ما را عارف به خودت و پیغمبرت و هوشیار علیه السلام بگردان، مطیع آنها ما را بگردان، از گناهان ما را دور فرما، گناهان گذشته ما را عفو فرما، ما را عبد خالص خودت فرما، کیف مکر دشمنان رو به خودشون باز بیاره، دوستان و حافظین شریعت خواست نام معظم رهبری رو حفظ فرما، گذشتگان رو در این شام جمعه خصوص حضرت امام شهدا رحمت فرما، به جان نبی که محمد و اهل بیت بسم الله صلی الله علیه و آله. بسم الله صلی الله علیه و آله. بسم الله صلی الله